خب حاج آقای قهاری، ما در خدمت شما هستیم. دایی صدای بنده رو؟
بله بله، صدای شما رو دارم.
حالا تو بخش قبلی های فتیزاده نکاتی رو که شما فهموده بودید و بهش پرداختم، حالا اگر شما هم نکته دارید بشنویم و بعد ببینید ما الان دنبال چی هستیم. دنبال این هستیم که بالاخره با همه ادو و ادهی که در فعالیت های قرآنی استان کرمان ما شاهد هستیم، ارشاد هست، تبلیغات هست، نمیدونم اوقاف هست، آموزش پرورش هست، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که مؤسسات و اتحادیه قرآنی هستند، همه اینا هستند، اما ثم ماذا؟ بعدش چی؟ یعنی الان بالاخره ما الان در چه نقطه ای قرار گرفتیم از فعالیت قرآنی؟ آیا استانی که انقدر هم پهناور هست به لحاظ جغرافیایی مثل استان کرمان در کشور ما، جایگاه قرآنیش چه هست؟ تا قبل چه بوده، امروز چه هست؟ چقدر ما تونستیم جمعیت استان کرمان رو درگیر امور قرآنی بکنیم؟ اصلا موفق بودیم در این حوزه یا نبودیم؟ این رو ارزیابی بکنیم، درباره صحبت بکنیم در خدمت هستیم.
بله، دومین اشکالی که البته آقای فتیزاده، من منظورم شخص ایشون اصلا نبود، کلن همه تو کل کشور این مشکل بود. نقد اول رو که عرض کردم، کسی هم جوابی براش نداره و نقد کاملا وارده و باید راه حلش هم عرض کردم، باید واقعا تمام این چهار تا دستگاه از اتحادیه از مردم استعلام کنن. ما مدیر، ما سال 87 فرد توانمندتر از آقای فتیزاده تو استان کرمان داشتیم، کسی از ما نخواسته که ما معرفی کنیم، لذا حکم آقای فتیزاده رو زدن. دقت می‌فرمایید؟
بله.
انتصاب که از مردم، که کسی از ما، کسی که مشورت نکرده، مدیر کل ارشاد وقت.
بله.
اگر مشورت کرده بودن ما قطعا گزینه‌های مدیر مدبر قرآنی
خودتون نرفتید پیشنهاد بدید.
بله.
بالاخره
بله که داریم.
نه میگم خودتون نرفتید پیشنهاد بدید، شاید اون مدیر حواسش نبوده، شاید توجه نکرده.
ما میپرسن که شب میخوابن صبح فرد عوض میکنه، یکی دیگه میذارن جاش. اصلا اینجوریه که
مؤسسه فتیزاده.
حالا این مشکل اول، مشکل دوم
مؤسسه آقای فتیزاده که نیست، ایشون هم منصوب شده دیگه.
بله دیگه.
نه ولی حالا من سوالم اینه آقای قهاری، میگم که بالاخره از اون باب امر به معروف و نهی از منکر، شاید شاید یک مورد
این
اطلاع رسوندید؟
بله، همینجوری که با آقای فتیزاده اینجور گفتم، من روک و پوسکمه عرض کردم. آقای حمید محمدی اومد کرمان تو جلسه، اون موقع معاون قرآن اطلاعات وزیر بود، همین جور حرفا رو جلو اونم زدن و او تصدیق کرد تو کل کشور این مشکل داریم.
درست.
یعنی افراد قرمدیر و قرآنی بر رأس امور قرآنی منصوب نیست، فقط با دو تا استان ما، یکی بوشه، یکی هم فکر کنم خوزستان. یه تو سه خیلی سال هست یه حرفیشون زد به من.
درست. خب حالا به مورد دیگه بپردازیم.
ما موفق شدیم مدیران قرآنی منصوب کنیم و میگه خیلی از تا استان موفقه.
درست.
یعنی واقعا اون میگه یه حرف نقد کاملا.
خودتون آقای قهاری بذارید اینجوری سوال بپرسم، خودتون به فعالیت قرآنی استان کرمان چه نمره میدید؟
من
بله
نمره 10 هم
نمیدم. 10 هم نمیدید؟ تجدید هستم دیگه، بعد تجدید رو تجدید دوره بشه. آقای فتیزاده شما چه نمره میدید به فعالیت قرآنی استان؟ فارغ از ارشاد و فلان اینا، شما مثلا نمیخوام به تفکیک جاوی، نمیخوام از عملکرد خودتون دفاع کنید آقای فتیزاده، خروجی برونداد آنچه که شما همین خود شما فهمیدید آقا در کف جامعه نمیبینیم اثرشو، بالاخره شما هم یه بخشی از این مسئولین بودید دیگه در کرمان دیگه. حالا چه نمره میدید فعالیت قرآنی استان کرمان؟ نمره چند؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که متاسفانه یا خوشبختانه حوزه فرهنگ، هنر، دین و مخصوصا حوزه دین خیلی متولی داره.
نه.
ببینید دانشگاه هم در واقع ادعای فعالیت های قرآنی و دینی داره، آموزش پرورش داره، ارشاد داره، تبلیغات داره، اوقاف داره، نمیدونم همه اینها، حتی مدارس، حتی جلسات خانگی. من اگه نسبت به قبل از انقلاب بخوام، چون ما گرفتیم یعنی هم آمار رو داریم،
نسبت به قبل نه، همین الان که الان هستیم
در حال حاضر، ببینید من نمره 15 رو به در واقع فعالیت‌های قرآنی گستردگی فعالیت‌ها نگاه کنید. من نمیخوام بگم اخلاق قرآنی، ما اخلاق قرآنی جامعهمون خیلی پایینه متاسفانه، اما گستردگی فعالیت رو داریم.
خب خیلی ممنونم، بذارید ما یه گزارشی هم پخش بکنیم الان که از در واقع یکی از مؤسسات استان کرمان تهیه کردیم، بشنویم برگردیم بعد گفتگومون ادامه بدیم. بفهمید
به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، رفقای رادیو قرآن، شنوندگان جان، ستارگان زینت بخش ایران، سلام، وقت شما به خیر باشه. دوستان عزیز برنامه رو در رو، ما در خدمت جناب آقای مرتضی ترکزاده هستیم از کرمان و مؤسسه قرآنی
امام خمینی رحمت الله.
امام خمینی رحمت الله علیه. سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
وقت شما بخیر.
متشکرم. سلامت
باشید. خیلی خوشحال شدیم دیدمتون. از فعالیت‌های مؤسسه‌تون بگین و اگه مشکلی چیزی هست بفرمایید که ما در خدمتیم.
سلامت باشید. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمتتون عرض کنم که بنده مدیر عامل مؤسسه معارف قرآنی امام خمینی رحمت الله استان کرمان هستم که خب تقریبا میشه گفت از سال 87 که مؤسسه تأسیس شده و خدمات زیادی رو تو بحث قرآنی داشته و خب از سال 94 ما ورود کردیم به بحث تخصصی تلاوت و حفظ قرآن کریم که خب الحمدلله قاریان نوجوان زیادی رو ما تونستیم آموزش بدیم در بخش تلاوت و حفظ.
بسیار عالی. اگه مشکلی چیزی هم دارین در این حوزه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ببینید، مشکل اساسی مؤسسات قرآنی که به هر حال تو خیلی از استان‌ها وجود داره اینه که خب مؤسسات فقط بحث آموزش قرآن رو ندارن به صورت صرف، معمولاً مهد قرآن هستن، مهد کودکن، که خب دلیلش هم اینه که خب حق هم دارن چون پشتوانه مالی ندارن و خدمت رو عرض کنم که شاید خیلی اون حد متقاضی هم تو این قضیه نباشه، خب سعی تلاششون هم خیلی کمتره، چون تو بحثای مهد قرآن و پیش دبستان درآمد تقریبا خوبی رو دارن مؤسسات زیادی. ما خب ورود نکردیم، واقعا من از همون ابتدا نگاه هم این بود که فقط آموزش قرآن رو به صورت تخصصی حرفه‌ای داشته باشیم و خب خیلی سمت و سوی مؤسسه رو به سمت مهد و پیش دبستان نبریم. مشکلات مالی زیادی رو داریم، سعی کردیم به هر حال از خیرین، از خیلی از به هر حال افراد کمک بگیریم، خب به هر حال دولت هم سخت بوده، بعد شرایطش به هر حال حمایت و پشتوانه واقعا کمی رو ما حالا توی دولت‌های گذشته بیشتر شاهد بودیم که حالا انشاءالله توی این دولت بتونیم به هر حال از این پشتوانه استفاده کنیم، ولی به هر حال این یکی از مشکلاتی که مؤسسه درگیرش هستن.
به مسئولان کرمان هم اطلاع دادیم؟
ببینید، مسئولان کرمان خب خودشون به هر حال شاهد این قضیه هستن که آقا به هر حال مؤسسات بیشترشون درگیر بیشترستان و مهد کودکن، ولی خب اونا بندگان خدا، یعنی من صحبتم که داشتم باشون همین صحبتو داشتن که آقا به هر حال مؤسسه مجبوره برای اینکه روپا باشه بیاد بیشترستان و مهد کودکش رو صبحا داشته باشه، عصرا بیاد آموزش بده، ولی من میبینم خیلی از مؤسسات دیگه عملا عصرا تعطیل میشن، یه کلاس مثلا شاید خواهرانی رو داشته باشن، یه جلسه قرآنی داشته باشن. این یه مشکل خیلی بزرگه که اگه ادامه پیدا کنه میشه گفت خب به هر حال سالهای آینده ما موزل زیادی رو درگیرش هستیم. مشکل بعدی نبود محتوای آموزشی یکسانه، خب و این یه مشکل بزرگیه که شما توی مؤسسه میری یه جزوه خاص خودشو داره، یه مؤسسه دیگه میری جزوه خاص خودشو داره، نیست بگید که همه یکسان به هر حال قرآن آموزان آموزش بدن، و خب شاید اینم من خطو عرض کنم که ناگفته نماند، شاید محتوایی رو هم که آموزش میدن خب استاندارد نباشه. اینم مشکلی که من فکر میکنم باید یه نظارت کشوری روش صورت بگیره، دست خود استانم نیست، باید از همون مرکز از تهران اتفاق صورت بگیره و کلیه استانان بتونن انشالله اون رو دنبال کنن.
انشالله. متشکرم. خب اینم گزارش بود که شنیدیم از استان کرمان، از یکی از مؤسساتی که در استان کرمان بود، آقای ترکزاده. و بریم در خدمت آقای قهاری فتیزاده باشیم. آقای قهاری، شنیدید این صحبت های همکارتون رو دیگه؟ موافقت با نظرشون مسائلی که مطرح کردن رو؟
دایی اون بحث یکسان سازی شو البته نه، ما توی زمین ها کار کردیم، ولی بحث یکسان سازی رو که اصلا امکان نداره، ولی هماهنگ سازی میشه روش کار کرد، یعنی تا جایی بشه مؤسسات هماهنگ عمل کنن، که فرضاً مدرک روحانی مؤسسه من رو کسی با تو مؤسسه کناری او قبولش کنه، نه اینکه کلا بگین ما این مؤسسه رو قبول نداریم بعد دوباره از صفر شروع کنیم. این یک موزلی هست، البته روش ما یه مقدار کار هم کردیم.
بله.
حالا من راجع به این بحثی که شما مطرح کردید، مهمترین موانع پیشرفت امور قرآنی کشور رو 4 چیز میدونم. بله. که اولیشو گفتم
بله.
حالا سه تا بعدیش هم میگم که آقای فتحی‌زاده اگه
ما همینجا چون گفتگومون در واقع یه مقدار چالشی شد ما هم ازش استقبال میکنیم، برنامه رو به دو تا برنامه تبدیلش میکنیم، یعنی الان به نظر من اون سه تا دیگه نگاره تو برنامه بعدی بهش بپردازید بله. که مفصل‌تر درباره صحبت بکنیم. درباره هم گزارش اگه نکته‌ای دارید که حالا فرمودید آقای فتحی‌زاده هم صحبتشون رو بشنویم درباره گزارشی که پخش شد.
خدمتتون عرض کنم که ببینید ما مجوزی که به مؤسسات فرنگی قرآن و اعتراض میدیم، یعنی وزارت ارشاد میده، ما یک هیئت مصاحبه‌ای داریم که خود آقای قهاری هم در جریانه و آقای ترک‌زاده و سایر دوستان بزرگوارمون. ببینید ما تو اون هیئت در واقع مصاحبه با توجه به مدارکی که دوستان دارن، با توجه به سوابقی که دارن، با توجه به ظرفیتی که اعضای هیئت در واقع مصاحبه نسبت به مؤسسه به این نتیجه میرسن، به مؤسسه مجوز میدن. متاسفانه الان من جمله خود آقای قهاری الان پیش‌دبستانیش بیشتر فعاله تا مؤسسه قرآنیش. دقت میفرمایید؟ یعنی ببینید مؤسسات به اون مجوزی که دولت بهشون صادر کرده و هیئت رسیدگی بهشون صادر کرده متاسفانه پاشون رو فراتر گذاشتن، به دلیلی که خود آقای ترک‌زاده هم اشاره کرد که متاسفانه مشکل اجاره محل رو دارن. ما الان مثلا چون حالا خود آقای قهاری پشت خطن و میشنوند، ببینید اسم مؤسسه دیگه رو ببریم شاید خدا نکرده غیبت بشه یا صحبتی علیه ایشون یا فلان مطرح بشه نمیگیریم. خود آقای قهاری ببینید ما به عنوان اداره کل ارشاد کمک کردیم به این بزرگوار برای ساخت بنا، یعنی بخشی از ساخت بنا زمانی که آقای حمید محمدی مسئولیت داشت و اعتبارات وجود داشت تو دولت آقای احمدی نژاد که دیگه بعد از اون هم دیگه اعتباری وجود نبود و نیومد، یا مثلا با اوقاف هماهنگ کردیم که آقا از این ملکی که در اختیار شماست این ملکتون رو مثلا بدید. اونا میگفتن 3 سال، ولی ما تلاش کردیم به مدت 20 سال این ملک در اختیار خود آقای قهاری قرار گرفت که به عنوان یک فعالیت قرآنی شروع کنن کار رو انجام بدن. خب این بزرگوار چون خودش قاری هست، چون خودش مجوز مؤسسه داره، الان سوال بفرمایید، من سوال میکنم بگیم آقای قهاری شما به عنوان یک فعال قرآنی که هم قبولتون دارن، حداقل به عنوان یک قاری ما ارادت داریم خدمتتون، قاری خوبی هم هستید، روحانی هم هستید، الان چند تا قاری خودت پرورش دادی و تو جامعه وجود دارن؟ خب متاسفانه با این رویکرد مؤسسات عمل نکردن. بله خیلی ها درگیر معیشت.
حالا بپرسیم از آقای قهاری چه کردن؟ آقای قهاری ما در خدمت
شما هستیم. بله
آقا حالا این کاریایی که دهه 60 و 70 هستن همشون شاگردان منن.
آقای ما که مؤسسه نداشته آقا، از زمانی که مؤسسه دارید بفرمایید.
من این مؤسسه مون آقای فتحی‌زاده از سال 72 تأسیس شده. اون زمانی که اصلا نه ارشاد مجوز میداد نه سازمان تبلیغات، ما به عنوان چون می‌خواستیم مثلا مجوز داشته باشیم مجبور شدیم تحت عنوان مؤسسه خیریه، مؤسسه خیریه از نیروی انتظامی مجوز
گرفت.
بله ما از اون موقع مؤسسه خیریه دارالقرآن سامن الائمه علیه السلام، هنوزم اون مؤسسه خیریه سر جاش هست و اونجا تمام یه قاریایی که الان تو شهر دارن رتبه میارن همشون شاگردای ما بودن. و همه اینا دارن الان خودشون برای خودشون مؤسسه دارن الان کار میکنن و همین تر ملی تلاوت هم که مؤسسه خود ما اجرا کرد با مشهد که همین آقای ارزان خاریای نوجوانی که میومدن خودتون دعوت میکردین که آقای حسامی و امثال اینا ها. بنابراین ما داریم کار خودمون انجام میدیم، وظیفمون داریم به اندازه توانم، البته من خودم مشغله های دیگری هم دارم فقط این مؤسسه نیست. حالا خودم هیئت علمی دانشگاه شهید باغونه هستم، مسئول پژوهشکده مکتب هاش قاسم هستم، منبر باید برم، مسجد داریم، یعنی فقط همین مؤسسه هم نیست. ولی خب به اندازه حالا اون موقع ما جوانتر بودیم، بیشتر وقتمون فارغ باغتر بودیم، بیشتر کار میکرد. ولی خب الان اینجوری نیست که دیگه تعطیل باشیم، در این حال نسبت به بقیه مؤسساتی که تو شهر کرمان هست الان خود آقای فتحی‌زاده نامه زده اولی مؤسسه که از ورد از مؤسسه ماه که آقا اینا فعالن، بقیه چرا فعالیت نمی کنن؟ نامه خود ایشون زده به همه مؤسسات هم نشون داده.
آقای فتحی زاده ممنونم که نامه زدن خلاصه.
بله.
آقا دست شما درد نکنه. من اولا که باز تاکید میکنم الان چون با فرصتم تو این برنامه به اتمام رسید، تو برنامه بعدی به ادامه ماجرای استان کرمان و فعالیت قرنش میپردازیم. در این برنامه رو در رو ما فضامون فضای کاملا دوا شفافی است و همه دوستان در رسانه ملی این فرصت رو پیدا میکنن که موارد و نقدها رو خیلی صریح و شفاف بیان بکنند و تمام این گفت و شنودها و این گفتگوهای رو در رو انشاءالله منجر خواهد شد به اینکه یک اتفاق بیفته، یک تغییر در فضای موجود به سمت جلو و پیشرفت انشاءالله محقق بشه و رقم بخوره. به حال خیلی ممنون از آقای قهاری، از آقای فتحی زاده و باتون خداحافظی میکنه.
انشاءالله موفق باشه.
انشاءالله موفق باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم. خدا.
خب بحثمون خیلی چالشی شد. آقای قهاری نکاتی رو داشتن که عملا باقی مون 4 تا مطلب می‌خواستن بگن، 4 تا دفعه نقد نسبت به فعالیت قرآنی استان کرمان که یکیشو گفتن، 3 تا دیگه‌ش موند. حالا آقای فتحی زاده‌ام حتما بعد بالاخره بهش پاسخ بگن، بهش بپردازیم. در این مجال نمی‌گنجه. عرض کردم بریم برنامه بعدی، ان شاءالله تو برنامه آینده رو در رو به ادامه ماجرا خواهیم پرداخت. از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. تا هفته بعد و برنامه دیگر رو در رو خداحافظی میکنم باهاتون.
بعد از شنیدن برنامه رو در رو، آخرین برنامه این بخش با عنوان ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش و ختم کلام در این شب خجسته، شب میلاد با سعادت حضرت عیسی علیه السلام، استناد میکنم به آیه 33 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها: و السلام علیه یوم بولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. خیلی ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می‌کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی، بهره‌مند از سفره گسترده قرآن در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه ادامه آیه شریفه 59 رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. عنایت دارید که این آیه چون از قرر آیات الهی به خصوص در مسائل اجتماعی و حکومت و خصوصیات والی و حاکم بر جامعه اسلامی است و همچنین از آیاتی است که در معنای اول الامر بین شیعیان و مفسرین اهل سنت اختلاف هست، ناچار شدیم علارغم سیره و سنتی که در طی برنامه‌های قبل داشتیم این آیه رو توضیح مبسوطتری بدیم. به ناچار همین آیه رو در ادامه برنامه‌های قبل توضیح بیشتری عرض می‌کنم. آیه شریفه این گونه بود که فرمود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که ای مؤمنین اطاعت کنید پروردگار رو، اطاعت کنید رسول گرامی اسلام رو و همچنین اطاعت کنید اولی الامر از میان خودتون رو. و با توضیحات مبسوطی که در طی برنامه‌های قبل اشاره شد معلوم شد که اطیع الله اطاعت عام است و درباره رسول هم البته در آیات دیگر فرمان به اطاعت عام داده می شود، یعنی به طور مطلق باید در امور فردی و اجتماعی از رسول خدا اطاعت کنید، ولی در اینجا چون بحث حکومت مطرح شد اشاره کردیم که اطیعوی دوم اشاره داره به فرامین اجتماعی رسول گرامی اسلام و اصولاً کسی که از سوی پروردگار معزون است و والی بر امت هست و اولی الامر هم چون عطف به رسول شده است عیناً همین حکم داره، یعنی در امور اجتماعی وقتی که اولی الامر حاکم بر شما میشند شما باید بدون چون و چرا و به طور مطلق اطاعت از اونها رو بکنید.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصیرا.
درباره مصادیق اولی الامر هم اشاره کردیم که مفسرین شیعه و علمای شیعه میگویند اولی الامر باید معصوم باشد، پس منحصر در رسول گرامی اسلام و ائمه هدا که معصوم هستند علیهم السلام محدود میشه. اما مفسرین اهل سنت میگویند اولی الامر شامل خلفای راشدین، علما و اهل حل و عقد و هر یک کسانی که خلاصه بر جامعه حکومت می کنند مثل فرماندهان نظامی و از این قدیل اینها مصادیق از اولی الامر هستند. ما بدون اینکه به روایات بخوایم مراجعه کنیم، هرچند در روایات هم چه روایات عامه و چه خاصه صراحت دارد که اولی الامر منحصر در ائمه هدا علیهم السلام هستند، یعنی در مقام عصمت، اما با استفاده از آیات قرآن هم می شود این مطلب رو به روشنی اثبات کرد. به این ترتیب که در قرآن ما آیاتی داریم که دستور به اطاعت بدون قید و شرط اومده، مثل دستور به اطاعت از خدا و رسول، اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، یا به خصوص اطاعت مطلق از رسول گرامی اسلام که فراوان آیات وجود داره، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، آیه هفتم سوره مبارکه حشر و آیات دیگری که فرصت نداریم. خب در اینجور آیات معلوم می شود وقتی خداوند فرمان مطلق می دهد پس حتما باید اون کسی که باید از او اطاعت کرد معصوم باشد و در نتیجه اون فرد اگر اسیان بشود اسیان او اسیان خداست و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین. اما گاهی اوقات دستورها دستورهای مشروطه، مثل دستور به اطاعت از والدین، دستور به فروتنی در برابر والدین و یا علما. مثلا می‌فرماید در آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت و بسین الانسان به والدی حسنا، اما در این حال می‌فرماید ممکن است والدین دستور به گناه بدن. در این جور موارد حکم مشروطه که فقط در اموری که در امور خیر و حلال هست واجب است اطاعت از والدین، و این جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. پس اگر اینها خواستن در امور شرک آلود به تو امر کردن اطاعت نکن. از این آیه معلوم می شود پس اطاعت مشروط اثبات نمی کند عصمت کسی رو، چنان که در روایت هم ما داریم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این نکته نشون می‌دهد که پس اگر در جای خداوند به طور مطلق امر به اطاعت از کسی کرد ثابت می‌شود که اون شخص هم بایستی معصوم باشه. مضافاً بر این که خداوند در آیات قرآن فراوان می‌فرماید هرگز پروردگار به گناه، به فساد، به فحشا امر نمی‌کند. ان الله لا یأمر بالفحشاء، آیه 28 سوره مبارکه اعراف. پس اگر آمدیم و اولی الامر معصوم نبودند، مثل فرماندهان نظامی، مثل والیانی که بدون اذن پروردگار با قهر و غلبه یا حتی با انتخاب مردم اینها والی بر جامعه شدند. اینها ممکن است اشتباه کنند، ممکنه خودشون مبتلا به فساد و فحشا بشن، ممکنه جامعه رو امر به یک مطلبی بکنن که اون امر فساد و فحشا رو در جامعه به وجود بیاره. پس معلوم می شود اگر بخواهد اولوالامر کسانی باشند که معصوم نباشند، قطعا با صریح آیات قرآن سازگاری نداره، چون هرگز خداوند به فساد و فحشا امر نمی کند. والی اگر معصوم نباشد ممکن است امر به فساد و فحشا بکند. پس والی به طور مطلق نمی تواند غیر معصوم باشد، باید حتما کسی باشد که هرگز نه خود مبتلای به فساد و فحشا بشود و نه دیگران رو به فساد و فحشا امر بکند.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
پس به این ترتیب ثابت می شود که اولوالامر بایستی یک شخص معصوم باشد، هرچند که البته در روایات صراحت داریم، چون معصوم و در قرآن خداوند محدود کرد به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که خداوند بعد از نزول این آیه تا مدت ها نقل میکنند، تا 6 ماه وقتی که به مسجد تشریف می آوردند روبروی خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما می ایستادند و میفرمودند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در میان مفسرین اهل سنت هم مفسرین مانند مجاهد صریحا گفتند این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شد. کی؟ موقعی که امیرالمؤمنین رو پیغمبر اکرم در غیاب خودشون که می‌خواستن به یکی از غزوات تشریف ببرن گفتن شما همراه ما نباشید و در مدینه بمانید و اداره یک شهر به عهده شما باشه. امیرالمؤمنین فرمودند که یا رسول الله، آیا من رو محروم می‌کنید از همراهی با خودتون و میگید که من امیر مردمانی باشم که در واقع معاف از جنگن؟ حضرت فرمودن اما ترزا ان تکونم منی به منزلت هارون من موسا، دوست نداری که تو جانشین من باشی همطور که هارون جانشین موسا علیه السلام بود، الا انه لا نبی بعدی. و در روایات شیعه که فراوان است، جناب ابابصیر از امام صادق میگوید من سوال کردم که مراد از اولوالامر در آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم کیست؟ حضرت صریحا فرمودند درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و حتی در روایت مبسوطی که درباره این آیه از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده، پیغمبر اکرم یک به یک تمام حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رو ذکر کردند. به این ترتیب که جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند که وقتی این آیه نازل شد ما سوال کردیم که یا رسول الله مراد از اولوالامر کیست، به ما معرفی کنید. حضرت اول اسمت اونها رو فرمودند، فرمودند اون کسانی است که اینها معصومند، اونها خلفای من هستند، اونها ائمه مسلمین هستند و طبعا اونها باید معصوم باشند. بعد نام همه حضرات ائمه معصومین علیهم السلام رو تا امام عصر علیهم آلاف و تحیت و سلام رو در اون روایت شریفه که در کتب حدیثی ما از قبیل بهار و سایر کتب آمده است ذکر میکنند. که چون فرصت برنامه ما به پایان رسید، نگاهی به روایت شریفه رو به عزیزان شنونده واگذار میکنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم.
اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحلو به وتعلم
اقرأ وربك أكرم
اقرأ فأنت الملهم.